360 میں. صدر بائیڈن کا دور سے دستبردار ہونے کا اعلان اگلے امریکی صدر کے انتخاب کے لیے جاری مہم پر کیسے اثر انداز ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. صدر جو بائیڈن نے اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. جون کے آخر میں اپنے مد مقابل ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مباحثے میں ناقص کارکردگی کے بعد سے ان پر ڈیموکریٹک پارٹی رہنماؤں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑ گیا تھا کہ وہ انتخابی دوڑ سے نکل جائیں، کیونکہ نومبر کے الیکشنز میں ان کے جیتنے کے امکانات کم نظر آ رہے تھے. یہ خدشہ بھی تھا کہ صدر بائیڈن کی کمزور پوزیشن ملک بھر میں بہت سی دوسری سیٹس کے لیے ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے چانسز کو بھی متاثر کر سکتی ہے. ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں بائیڈن نے لکھا کہ صدر کے طور پر خدمات انجام دینا ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے، اور صدارتی دور سے دستبردار ہونا ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے نائب صدر کاملا ہیرس کی نامزدگی کے لیے اپنی مکمل حمایت اور توثیق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈیموکریٹس متحد ہوں اور ٹرمپ کو شکست دیں. ایک ایسے موقع پر جبکہ انتخابات میں اب 4 ماہ اور شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سالانہ کنونشن میں 1 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے، جس میں پارٹی ڈیلیگیٹس یعنی مندوبین نومبر کے الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے اپنے امیدوار کی نامزدگی کریں گے، صدر بائیڈن کا اس دور سے دستبردار ہونا ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. صدر بائیڈن نے انتخابی دور سے دستبرداری کے اعلان کے فوراً بعد نائب صدر کاملا ہیرس کی بطور صدارتی امیدوار نامزدگی کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا. یہ ایسی غیر معمولی صورتحال ہے جس کی امریکی تاریخ میں مثال کم ہی ملتی ہے، اور جس سے ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس سٹیج پر ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس اگلے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کا کیا طریقہ کار موجود ہے. وائٹ ہاؤس کے لیے وائس آف امریکہ کی بیورو چیف پیپسی ودا کسوارا نے انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کی.
اپنی ذہنی صلاحیت پر اٹھنے والے سوالات کی ہفتوں مزاحمت اور اس اصرار کے بعد کہ وہ الیکشن کی دوڑ میں موجود رہیں گے، صدر جو بائیڈن نے اتوار کو اعلان کیا کہ وہ اپنی انتخابی مہم ختم کر رہے ہیں اور نومبر میں دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے. اتوار کو 2 بجے دوپہر سے کچھ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ صدر کی حیثیت سے آپ کے لیے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ اگرچہ ان کا ارادہ دوبارہ منتخب ہونے کی کوشش کرنا تھا، انہیں یقین ہے کہ یہ ان کی ڈیموکریٹک پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ وہ دور سے دستبردار ہو جائیں اور اپنی بقیہ مدت بطور صدر اپنے فرائض کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کریں. صدر بائیڈن نے ایک غیر معمولی پارٹنر ہونے پر کاملا ہیرس کا شکریہ ادا کیا. سوشل میڈیا پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کاملا ہیرس کے پارٹی کی نامزد امیدوار ہونے کی مکمل حمایت کی.
سیاسی طور پر یہ بامانی ہوگا کیونکہ یہ مندوبین جو بائیڈن کے حامی ہیں وہ یقیناً ان کی بات سنیں گے، لیکن وہ خود بخود اپنے مندوبین کو ہیرس یا کسی اور کو منتقل نہیں کر سکتے.
تقریباً تمام 3,896 ڈیموکریٹک پارٹی مندوبین نے ملک میں پرائمری مقابلے جیتنے والے جو بائیڈن کو آئندہ ماہ ریاست ایلینوائے کے شہر شکاگو میں ہونے والے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن ڈی این سی قوانین کے تحت ان وعدوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. حالیہ دنوں میں ایسے مطالبات نے زیادہ زور پکڑا کہ بائیڈن کو اب مشعل کسی اور کو سونپ دینی چاہیے، اور یہ مطالبہ کرنے والوں میں اعلی ڈیموکریٹک قانون ساز بھی شامل تھے. اے پی اور این او آر سی کے ایک نئے سروے کے مطابق 58% ڈیموکریٹس کے خیال میں نائب صدر کاملا ہیرس ایک اچھی صدر بنیں گی. مجموعی طور پر 30% امریکیوں کا خیال ہے کہ وہ اچھی صدر ہوں گی. اگر ڈیموکریٹس یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کے لیے ٹکٹ دینا ہے تو انہیں ان کے نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدوار پر بھی تصفیہ کرنا ہوگا. صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے کسی وقت امریکی عوام سے خطاب کریں گے اور اپنے فیصلے کی مزید تفصیل بتائیں گے. جمعرات کو ریپبلکنز کی جانب سے باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا. بدیانت جو بائیڈن صدر کا انتخاب لڑنے کے قابل نہیں تھے اور یقینی طور پر خدمات انجام دینے کے قابل نہیں ہیں. پیٹسی ویرا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
صدر جو بائیڈن نے اتوار کو جب الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا تو دنیا بھر سے رد عمل بھی سامنے آنے لگا. ہمارے ساتھی ایرم عباسی نے واشنگٹن ڈی سی اور اس کے مضافات میں کچھ جنوبی ایشیائی اور دیگر امریکیوں سے صدر بائیڈن کے اس فیصلے پر ان کی رائے جاننے کی کوشش کی.
My first thought was, wow.
It's a relief. I believe he needed to.
اب جو الیکشن کی ریس ہے وہ اب شروع ہوگی.
جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا, بیکاز جو بائیڈن ہیں وہ اس جاب کے لیے فٹ نظر نہیں سے آ رہے. اگر آپ اس کی لاسٹ ڈبیٹ بھی دیکھیں ٹرمپ کے ساتھ, تو ہی واز جسٹ سٹمبلنگ لیفٹ اینڈ رائٹ.
دس ول بی اے گریٹ ڈیسیژن آئی وڈ سے. آئی مین تھینک یو پریزیڈنٹ بائیڈن فار اسٹیپ ڈاؤن.
آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو فیل یٹ. آئی ڈونٹ نو اف آئی ول who the democratic candidate will be, but I understand why he did it.
We need a better leader in this world, and that is Joe Biden.
I think he was a bit too old to be running for president again.
That will be one more chance for this country to elect a woman president.
I'm feeling optimistic for the first time that the future of our democracy can be saved.
صبا شاہ خان نے امریکی کانگریس کا الیکشن لڑنے والے پہلے پاکستانی نژاد اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے کیلیفورنیا سے ڈیلیگیٹ ڈاکٹر آصف محمود سے پوچھا کہ اب جبکہ ڈیموکریٹک کنونشن میں صرف چند ہفتے ہی باقی رہ گئے ہیں, پارٹی کے اندر صدر بائیڈن کے اس فیصلے کے لیے کتنی حمایت اور قبولیت موجود ہے.
میں فزیشین ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جب اس طرح کا ڈکلائن آتا ہے تو ڈکلائن بڑھ جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے, کنونشن میں ابھی ایک مہینہ باقی ہے. اور میں جب سے یہ آبویسلی کئی دنوں سے میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں, لیکن جب سے یہ ڈیسیژن آؤٹ ہوا ہے بہت اوپنلی, میں بہت سارے ڈیلیگیٹس سے, بہت سارے الیکٹڈ آفیشل سے, بہت سارے گراس روٹ لوگوں سے, پارٹی لیڈر سے بات کر چکا ہوں. اتنا اوورویلمنگلی پازیٹیو رسپانس آنا واز ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو اس ایدر. تو لوگ ناٹ اونلی کہ دے آر ایڈمائرنگ اینڈ اپریشیٹنگ پریزیڈنٹ بائیڈن وہ ہٹ رہے ہیں, بلکہ کاملا ہیرس کے نام پہ بہت زبردست کنسنسس ہے.
اچھا, ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے ورکر اور ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اندر پارٹی کا جو ورکر ہے وہ کیسا محسوس کر رہا ہے؟
دیکھیں, انرجی ابھی کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اس کو ہوئے اور انرجی ریوائیو ہو گئی ہے. فرام کیلیفورنیا ٹو مین اینڈ فرام ہوائی ٹو اینی ویئر, ہر بندہ ایکٹیو ہے, ایکسائٹیڈ ہے, دے آر ریل. تو اٹ از این اوورویلمنگ ریسپانس اور آئی تھنک اٹس ویری ٹائملی. اور میں اس چیز پہ بہت یقین ہے میرا کہ جب ہم پارٹی کنونشن میں جائیں گے, وی ول ہیو اے یونیفائڈ کینڈیڈیٹ اینڈ وی ول ہیو اے وائس پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ وی ول ہیو دا بزنس ایز یوزول, اور کیمپین ول ڈو امیزنگلی ویل. اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو ڈیبیٹ ہے نا, وہ ایج اور مینٹل سٹیٹس اور ڈیمینشیا سے ہٹ کے ایشوز پہ آ جائے گا. اور جب معاملہ ایشوز پہ آ جاتا ہے, ڈیبیٹ یا آرگومنٹ ایشوز پہ آتی ہے, تو ڈیموکریٹک پارٹی ہیز اے لاٹ آف ایمونیشن اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف بیگیج آن دی ادر سائیڈ.
اچھا, اس نومبر میں پارٹی کے جیتنے کے امکان پر کیا اثر ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, اور کیا کوئی تحفظات ہیں آپ کو اس بارے میں, یا آپ سن رہے ہیں کوئی تحفظات لوگوں سے؟
پارٹی کے میرے خیال میں ایوری لیول, کانگریس, سینیٹ اینڈ پریزیڈینشیل, ہر طرح سے پازیٹیو پہ اس پارٹی پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ہمارے جو چانسز کل بہت کم لگ رہے تھے کانگریشنل سیٹوں میں یا جہاں پہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی, ایکسائٹمنٹ از گوئنگ ٹو دا اسکائی. تو میرے اپنا اس وقت جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, آئی مائٹ بی لٹل بٹ بائز, لیکن میں بڑا لاجیکل اور فیئر چیز کرتا ہوں. پارٹی کو بہت فائدہ ہوگا, کینڈیڈیٹس کو بہت فائدہ ہوگا, اور میں آپ کو شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کانگریس میں میجورٹی لے لیں گے. سینٹ میں وی ول ریئلی ریئلی ٹرائی ہارڈ ٹو کیپ آور میجورٹی. پریزیڈینشیل الیکشن ول بی اپ فار گریب فار اینی باڈی, اٹس نو باڈیز گیم ایٹ دس ٹائم. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن سے ایک مہینہ پہلے جو ہے کوئی نہ کوئی سچویشن آئے گی جب ڈیموکریٹس ول ٹیک دا لیڈ بیک.
فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا کملا ہیرس بلا مقابلہ نامزدگی جیت پائیں گی. اس صورتحال کی ماضی قریب میں کوئی مثال موجود نہیں ہے. اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سامنے امیدوار کے انتخاب کے حوالے سے؟
دیکھیں جی, اٹس اے ڈیموکریسی, You cannot suppress anybody. You cannot push and force anybody. It's everybody's game. Or jab aap kisi cheez ko suppress karte hain to aap authoritarian ban jate hain. Then democracy, everybody has a right. Everybody should have a chance and opportunity. Lekin mera khayal hai ki jitni support Vice President Harris ko is waqt hai, jisko ke President Biden ne khud, jisko ke President Clinton ne, President Obama, tino President se ne endorse kar diya hai. Aur major endorsements aa rahi hain, line lagi hui hai. Abhi main aap se baat kar raha hu to mujhe message aa rahe hain congressional members ke aur delegates ke ki we are on. I'm trying to initiate a coalition here in California. Overwhelming support hai. To mera apna khayal hai ki ye challenge nahi hogi. Agar challenge hogi bhi, to that is a democratic value. I think Kamala Harris ko mushkil nahi hogi ye jeetne mein party endorsement.
مسلم ووٹ کی پرسنٹیج چھوٹی سہی لیکن پچھلے انتخاب میں زیادہ تر مسلمانوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ ڈالا تھا. اس بار ڈیموکریٹک پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہ اس ووٹ کو ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں یا یہ کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟
نہیں جی نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں مسلم ووٹ کی پرواہ نہیں ہے. ہم وی ویلیو مسلم ووٹس, وی اپریشیٹ دیئر سپورٹ آلویز. اور مجھے اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب ہم ریچ آؤٹ کریں گے, جب ان کو ہم پروز اینڈ کانس بتائیں گے تو دے ول اگری کہ دا بیسٹ کیس سینیریو یہی ہے کہ آپ کملا ہیرس کو سپورٹ کریں. آبویسلی می مائی سیلف بینگ این اے مسلم اینڈ ویری ایکٹیو ان پارٹی اینڈ اسپیشلی آئی ول بی سپر ایکٹیو, ون آف دا ویری موسٹ, ون آف دا فیو موسٹ ایکٹیو پیپل آن ہیرس کیمپین. تو یہ میری رسپانسبلٹی ہوگی, ڈیوٹی ہوگی کہ جتنے مسلمانوں کو ریچ آؤٹ کر سکیں. اور believe me, Muslim votes are appreciated, they are valued, and we respect them, and we definitely would want to. I know there are certain obstacles, I know there are some roadblocks, lekin jab hamara unse discussion hoga, aage baat hogi, to mera khayal hai ki Muslim votes will be swayed in to support Democrats, because ultimately they are still the better news for Muslims and all immigrants and all faiths who want to save their freedom here and around the world.
So the Joe Biden ki janib se sadarati daur se dastbardari ke elan ke baad Democrat aur Republican dono jamaaton ke aham rahnumaon ki janib se radd-e-amal ka izhar kiya ja raha hai. سابق صدر براک اوباما نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جو بائیڈن امریکہ کے سب سے زیادہ مؤثر صدر ہونے کے علاوہ ان کے ایک عزیز دوست اور پارٹنر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین محب وطن ہیں. سابق صدر بل کلنٹن نے ایکس پر لکھا کہ صدر بائیڈن نے اپنے غیر معمولی کریئر کا اختتام ایک ایسی صدارت سے کیا ہے جس نے امریکہ کو ایک بڑی وبائی بیماری سے نکالا, لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کی, ایک تباہ حل معیشت کو دوبارہ تعمیر کیا, ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا, دنیا میں ہمارا مقام بحال کیا ہے. ایوان نمائندگان کی سابق سپیکر نینسی پلوزی نے ایک بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن ایک محب وطن امریکی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملک کو اولین ترجیح دی ہے. ان کے ویژن, اقدار اور قیادت کی میراث انہیں امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز صدور میں سے ایک بناتی ہے. ریپبلکن جماعت کے حتمی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ بائیڈن ہماری قوم کی تاریخ میں اب تک کے بدترین صدر ہیں. انہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے. ہماری جنوبی سرحد, توانائی کے شعبے میں ہمارے غلبے, نیشنل سیکیورٹی, ہماری عالمی ساکھ اور بہت کچھ. انہیں زمین کو دہلا دینے والی بحث میں ختم کر دیا گیا تھا اور اب کرپٹ اور ریڈیکل ڈیموکریٹس انہیں مسترد کر رہے ہیں. ایوان نمائندگان کے سپیکر مائک جانسن کے ایک بیان کے مطابق انتخابات سے محض 100 سے کچھ دن پہلے ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنے امیدوار کو بیلٹ سے ہٹا کر انتخابات میں 14 ملین سے زیادہ امریکیوں کے ووٹوں کو کل عدم قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ خود ساختہ جمہوری پارٹی نے اس کے بالکل برعکس ثابت کیا. اب نائب صدر کاملا ہیرس کے ساتھ بھی پارٹی کے امکانات بہت بہتر نہیں ہیں. وہ بائیڈن انتظامیہ کی تباہ کن پالیسی کی ناکامیوں میں شراکت دار ہیں. صبر شاہ خان نے واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو جان فورٹیے سے ان حالات پر تجزیہ لیتے ہوئے پوچھا کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی بلا مقابلہ مل جائے گی.
دیکھیے اس کا امکان موجود ہے اور اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سیریس چیلنجر کو دیکھیں. اگر کوئی اور ان کے خلاف امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے دوسروں کے لیے بھی دروازہ کھل سکتا ہے. اس سے کنونشن ایک اوپن کنونشن میں بدل جائے گا اور کاملا ہیرس کئی امیدواروں میں سے ایک ہوں گی, ایک مضبوط امیدوار, لیکن وہ یقینی طور پر نامزد نہیں ہوں گی. تو میرے خیال سے بہت امکان ہے کہ وہ نامزدگی حاصل کر لیں گی, لیکن یہ چانس بھی موجود ہے کہ اس کنونشن میں کچھ مقابلہ ہو.
Now, incumbency is a huge fact.
امریکی صدارتی انتخابات میں اقتدار میں ہونا ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے اس میں بہتری ہے کہ صدر بائیڈن اس دور سے ہٹ گئے ہیں جبکہ الیکشنز میں کچھ ہی مہینے رہتے ہیں؟
دیکھیں,
صدر بائیڈن کی کارکردگی کافی عرصے سے خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی. کئی لحاظ سے ان کی مقبولیت میں کمی ہو رہی تھی. اس وجہ سے ان کے لیے انہیں اپنے آپ کو نامزد امیدوار رکھنا مشکل ہو گیا تھا. کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈیموکریٹس کے لیے یہ تبدیلی بہت اچھی ہوگی کیونکہ ایک نیا چہرہ ہوگا, لیکن ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ رائے عامہ کے جائزوں میں 7-8 ماہ سے آگے ہیں. یقیناً اتنے آگے نہیں جتنے کہ وہ آج ہیں, لیکن کچھ آگے ضرور رہے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کے کچھ مسائل بھی کاملا ہیرس کے حصے میں آئیں گے. وہ نئی بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ نائب صدر رہی ہیں, لیکن ان دونوں لوگوں جیسی مشہور نہیں ہیں. ان کے پاس کیمپین چلانے کے لیے کوئی عملہ یا تنظیم نہیں ہے, تو اس کے کچھ منفی پہلو ہیں جو کاملا ہیرس کی مہم کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کوئی گیم پلان ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر غیر یقینی صورتحال ہونے کے کیا امکانات ہیں؟
میرے خیال میں ان میں سے اکثر کا گیم پلان شاید یہ ہے کہ کاملا ہیرس نامزد ہوں گی اور زیادہ تر لوگ اس سے متفق ہوں گے, اور شاید معمولی مخالفت بھی ہو, لیکن کوئی حقیقی مخالفت نہیں, اور یہ کہ انہیں ووٹ ملیں گے. اگر یہ غلط ثابت ہوتا ہے, اگر دوبارہ ایک یا دو زیادہ مضبوط امیدوار کہتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ تاج پوشی ہونی چاہیے, اور یہ کہ انہیں نہیں لگتا کہ نامزدگی کاملا ہیرس کو تھما دی جائے بلکہ اس کے بجائے حقیقی مقابلہ ہونا چاہیے, تو معمول کا طریقہ کار کام نہیں کرے گا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. بہت پہلے ہماری تاریخ میں کنونشن بہت تذبذب پر مبنی ہوا کرتے تھے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نامزد کون ہوگا. وہاں کانٹے کا مقابلہ ہوتا تھا, تو اگر بہت سے چیلنجر سامنے آتے ہیں تو ہم ایسا ہوتا دیکھ سکتے ہیں, مگر اس کا امکان کم ہے, لیکن ایسا ممکن ہے.
Now, that's not how this is supposed to work.
اسپیکر جانسن نے حال ہی میں کہا کہ یہ عمل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریپبلکنز بائیڈن کے متبادل کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس بیان میں کوئی دم ہے, اور ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی چیلنج موجود ہے. میرے خیال میں کنونشن ہمیشہ وہ جگہ ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ نامزد کون ہوگا. یہاں تک کہ جب جو بائیڈن نامزد تھے ان کے پاس اصل میں اس وقت تک نامزدگی نہیں تھی جب تک کہ کنونشن میں مندوبین نے انہیں ووٹ نہیں ڈالے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ چیلنج کرنے کا کوئی قانونی طریقہ ہے. لیکن لوگ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو بھی صدارتی امیدوار ڈیموکریٹس کی طرف سے نامزد ہونے جا رہا ہے وہ پرائمریز کے مقابلے سے نہیں گزرا, اسے پورے ملک میں ڈیموکریٹس سے ووٹ نہیں ملے. یہ شخص ہمارا انتخاب کیوں ہو؟ اور ہم پچھلے 40-50 سالوں سے اس طریقہ کار کے عادی ہو چکے ہیں. ان پرائمریز سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نامزد کون ہوگا. اب ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا, یا تو کاملا ہیرس کو نامزدگی دے دینا, یا شاید پرانے دنوں کی طرح جب کنونشن یہ فیصلہ کرتا تھا. کچھ مباحثے اور بحث کی جاتی تھی, اور بالآخر اس عمل کے ذریعے ایک امیدوار نامزد کیا جاتا تھا, نہ کہ پرائمری میں جمہوری عمل کے ذریعے.
Now, this weekend was the first time.
اس ہفتے پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے صدر بائیڈن کی مہم سے زیادہ عطیات جمع کیے. صدر بائیڈن کے دستبردار ہونے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی فنڈ جمع کرنے کی صلاحیت کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟
ایسی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کاملا ہیرس وہ واحد امیدوار ہو سکتی ہیں جو صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کی رقم استعمال کر سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کچھ مبالغہ آرائی ہے. انہیں دوسرے امیدواروں کے مقابلے میں تھوڑی سی برتری حاصل ہوگی, کیونکہ بالآخر جو بھی امیدوار ہوگا وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر سے کافی احتیاط وصول کرے گا. دونوں جماعتیں اپنے امیدواروں پر اعتماد رکھتی ہیں. ڈیموکریٹس ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے, وہ خوشی سے ایسے امیدوار کو پیسے دیں گے جو ان کے خلاف کھڑا ہوگا.
اتوار کو صدر جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے اور انہوں نے کاملا ہیرس کا نام تجویز کیا ہے. اس سے بڑی ڈیولپمنٹ پر بات کرنے کے لیے ہمیں ریاست ٹیکساس سے جوائن کر رہے ہیں اویس سلیم جو لامار یونیورسٹی کے میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. بہت شکریہ اویس. نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے تقریباً ایک سال تک الیکشن مہم کا سلسلہ اکثر ایک پرٹیکولر اسٹائل سے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چلتا ہے. اس وقت صدر بائیڈن کے اعلان سے جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے کتنی غیر معمولی ہے یہ امریکہ کے لیے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں کیمپینز جو ہیں وہ بڑی غیر معمولی صورتحال سے گزر رہی ہیں. ایک طرف سابق صدر ٹرمپ ہے جو فیلنی چارجز بھگت رہے ہیں, ان پر چارجز فریم ہو چکے ہیں اور ابھی ان مقدمات کا فیصلہ ہونا باقی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ صدر منتخب ہو چکے ہوں تب ہمیں پتہ چلے کہ ان مقدمات کا کیا ہو رہا ہے. لیکن بہرحال ان کے ساتھ ایک بڑی لائل سپورٹ بیس ہے, آلموسٹ کلٹ لائک ان کی فالوئنگ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید ایسا ہو رہا ہے کہ ایک الیکشن کے اتنے قریب جا کے ایک پوٹینشیل نامینی جو ہے وہ وڈرا کر جاتا ہے, اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ ان کا امیدوار کون ہوگا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈورسمنٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں کمالا ہیرس کو, لیکن کیا ووٹر اس کو اتنی جلدی تسلیم کرے گا؟ کیا ان کے مخالفین جو ہیں ان کو ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, کیونکہ ان کی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ اس بات پر منحصر تھی کہ جو بائیڈن کی صحت کو اور ان کے جو پروگرامز تھے, جو ان کا ٹینیور تھا, اس کو اٹیک کیا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ صدر جو ہے وہ چہرہ ہوتا ہے اس ٹکٹ کا, نائب صدر کی حیثیت جو ہے وہ اس پورے ٹینیور میں سپلیمنٹری رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں کیمپینز کو اپنی پوزیشن کو ری اسیس کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور جس بنیاد پر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اس میں بھی انہیں کچھ نئے نکات ضرور ڈھونڈنے پڑے.
اچھا اویس, مجھے یہ بتائیے کہ صدر بائیڈن نے کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے, اس وقت کرنٹلی ان کی اپنی جماعت میں سٹینڈنگ کیسی ہے موجودہ؟
دیکھیے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور لانگ ٹرم ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ایک ایسا ڈیسیجن جو کرنے میں ان کو زیادہ لمبا عرصہ لگے جبکہ ان کے پاس الیکشن سے پہلے دن ایک ایک کر کے کم ہو رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فنڈنگ اب اکٹھی کر چکی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کوئی $200 million سے زیادہ, کیا وہ کوئی اور امیدوار جو ہے اس کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بہرحال بائیڈن اور کمالا ہیرس کے ٹکٹ کے لیے تھی. پھر یہ کہ ایک پورا کیمپین انفراسٹرکچر ان کے پاس اس وقت موجود ہے جس پر وہ لین آن کر سکتی ہیں. اگر کوئی اور امیدوار سامنے آتا ہے تو اس کو یہ سارا کچھ نئے سرے سے کھڑا کرنا پڑے گا اور بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا جو ڈیموکریٹک ووٹر ہے یا جو سوئنگ ووٹر ہے امریکہ کے اندر اس کے سامنے. پارٹی کے اندر اس حوالے سے اگر کوئی شکوک و شبہات بھی ہیں, جس میں سب سے بڑا جو خدشہ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ امریکن ووٹر کیا ایک خاتون پریزیڈنٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں.
میرا اگلا سوال
ہلری کلنٹن نے کرنے کی کوشش کی.
جی اویس, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ امریکہ کی تاریخ میں, اور یہ آخری سوال ہے, اس کو ایک منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں گے, امریکہ کی تاریخ میں آج تک کوئی خاتون صدر نہیں بن سکی ہیں, تو کیا امریکہ ایک خاتون کو اس اعلیٰ منصب پر فائز کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ سچویشنز کال فار ڈیسپریٹ میئرز. اس وقت میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹر کے اندر تو خاص طور پر ایک جذباتی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. پچھلے 24 گھنٹے میں جب سے جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے, کوئی $50 million گراس روٹ ووٹر جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکا ہے کمالا ہیرس کے لیے. اگر دوسری طرف انہیں انڈورسمنٹ اپنی پارٹی کے اندر جو لیفٹ لیننگ ونگ ہے, جیسے الزبتھ وارن نے ان کو انڈورس کر دیا ہے اور خواتین ان کو انڈورس کرتی ہیں, ینگ ووٹر ان کو انڈورس کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے چانسز بہت اچھے ہو سکتے ہیں اور وہ جو بائیڈن کے مقابلے میں ایک ٹف رن دے سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ.
بہت شکریہ اویس. سلیم ہمیں بتا رہے تھے کہ کاملا ہیرس جن کا نام تجویز کیا صدر بائیڈن نے, ان کو کس طرح کے پاسبل چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. صدای امریکا را.
بینندگان عزیز، همونطور که میدونین برنامه های ما ادامه داره. شما به برنامه روایت امروز حال گوش میتین و میبینین. در برنامه روایت امروز ما مهمان آل قدر دیگی داریم، جناب سید طیب جواد، دیپلمات ارشد افغانستان در ایالات متحده، در سفیر بودن، سفیر در لندن بودن، سفیر در روسیه بودن و فعلا هم در ایالات متحده غیر خیلی فعال و خیلی ارتباطات عمیق داشتن. جناب جواد، خوش آمدین به برنامه. بسیار زیاد ممنون که دعوت ما را قبول کردین به برنامه بیاین.
خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. تشکر شما. همونطور که گفتم باعث تا جایی که ما با شما ارتباط داشتیم از طریق صدای امریکا با شما مصاحبه های زیادی کردیم، صحبت های زیادی شما را شنیدیم. شما زیادترین عمیقترین سیاست مداری بودین که رابطه خوبی داشتین با سیاست مدارهای امریکایی. تجربه شما، اگر از سیاست خود داخل امریکا شروع کنیم، انتخاب بین خانم کاملا هریس و آقای ترامپ، شما چی نوع تحلیل میکنین؟ برد 50% است یا ای که ما نمیتونیم در مرحله فعلی از فیصدی که بزنیم؟
خب یک دفعه باید دقیقا معلوم شوه که کاندید انتخابات دموکرات ها حتما خانم هریس هست یا اونا کس دیگه را انتخاب میکنن، چون همین سیستم برای اولین دفعه با صرف نظر کردن رئیس جمهور بایدن، همین شیوه معمول معرفی کاندیداها تغییر کرده. در قسم که شما و شنونده ها میفهمن، در امریکا معمولا کاندیدای رئیس جمهوری از طریق انتخابات مقدماتی که در بین ماهای جون و این وقتا صورت میگیره، تا آخر این از جنوری تا جون تعیین میشن و معمولا نبو نفر کاندید نهایی میباشه در کنوانسیون ملی دموکرات ها. حالا کنوانسیون ملی دموکرات ها در ظرف 3 هفته دیگه برام بفته و در اونجا معلوم خواهد شد که به اصطلاح آیا کاملا هریس کاندید نهایی خواهد بود یا کس دیگه پیش میاد. اما نشانه ها به حد اکثر همی است که با گمان اغلب کاملا هریس کاندید خواهد بود. در مورد سوال شما درباره پالیسی خارجی خانم هریس در مورد مسائل سیاست خارجی، شخصا خودش موقف بسیار قاطع و جدی نداشته. معمولا معاونین رئیس جمهور در امریکا در مسائل کلان بین المللی زیاد نقش عمده نمیگیرن، نمیخواین که نقش رئیس جمهور که اصلا که شخص اول مملکت از زیر سایه قرار بدن. در مجموع از مسائل مثل حقوق بشر و مسائل کلی در مورد افغانستان صحبت کرده و از تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان بارها دفاع کرده، یک چیزی که همیشه مورد حمله بوده و چیزی که آله هم در انتخابات موجود در مورد افغانستان، شاید افغانستان یک مسئله مهم در انتخابات نباشه، اما برآمدن قوای امریکایی و نحوه برآمدن قوای امریکایی یک مسئله خواهد بود. دیگه برای تا جایی که مربوط آج با مربوط شنونده و بینای ما در افغانستان است، نظر های مختلف در این مورد است. فعلا پالیسی مشخص در مورد افغانستان وجود نداره. متاسفانه رئیس جمهور بایدن شخصا، بعض متاسفانه که ما همراه از او کار کردم وقتی که سناتور بایدن اینا بود، یک نوع رابطه از او با افغانستان هیچ وقت بسیار خوب و نزدیک نبود. یک سلسله اتفاقات شخصی هم افتی در زمانی که کارزن سیور رئیس جمهور اینا بود که امی دو نفر از یک دیگه زیادتر دور ساخت. یک سلسله ملاقات های بسیار تند بین از اینا در مسائل مربوط به رشوت و حکومتداری صورت گرفت که در مجموع بایدن یک دوست نزدیک به اصطلاح افغانستان مثل رئیس جمهور بوش نبود. پالیسی و نظر مخصوص خود داشت.
چرا ایتر به نظر شما ایتر بوده؟ مثلا خب اردو رئیس جمهور افغانستان در 20 سال گذشته آقای کرزای و آقای غنی با حمایت ایالات متحده البته بر قدرت آمدند، به نظر شما چرا اول من شده کجا میبینین چرا افغانستان از رده بالایی حمایت سقوط کرد؟ این نقص دیج است، طرز دید از ایج است. همونطور که شما فرمودین آقای بایدن بسیار زیاد علاقمندی به افغانستان نداشته، ولی رهبرای افغانستان هم در این مورد سیاست بسیار عمیق و تأثیر گذاری را نداشتن که بگن که ما مهمتر هستیم مثلا از پاکستان. کده شما قوایتان ده ایجاز، شما باید به افغانستان توجه زیادتر بکنین، ولی خب در کدامش عامل تعیین کننده زیادتر بوده؟
یکی خب مسائل کلان استراتژیک است و تلاش افغانستان بر نشان دادن از اینکه افغانستان یک اهمیت ویژه استراتژیک داره و داشته و و ایو اهمیت نزدیک و اهمیت است که مثلا پاکستان داشته یا داره. یکی مسئله رابطه های شخصی است. در مورد رئیس جمهور بایدن متاسفانه رابطه های شخصی از امو اول یک شروع خوب نبود. رئیس جمهور بایدن در تقریبا در فکر میکنم سفر دوم کردس به امریکا بود یا سفر اولشان، در اینجا یک ترتیب را در مجلس سنای امریکا در گرفته بود، وقت رئیس کمیته رابط خارجی بود که کرده سبا برای یک جلسه استماعی خواست که یک چیز بسیار غیر معمول است که شما رئیس جمهور یک کشور خارجی را باعث مثلا شاید در جلسه استماعی در کانگرس بخواین. او یک شروع بد بود، چون کار او اگرچه بایدن بعدا معذرت خواست و گفت هدف از اوی بود که میخواست بر که به کرده سه به مردم امریکا بگوید که افغانستان بیشتر از او که بوش کمک میکنه و کمک نیاز داره، یعنی میگفت که نیت به خیر است. اما در مجموع امو کار یک شروع بد شد. بعدها در جریان سفر رئیس جمهور بایدن در کابل در مورد رشوت و حکومت داری خوب بایدن بسیار تاکید داشت و و و و کرزش زیادتر در این فکر بود که یا استدلال مخالف کرزش بی بود که اگر رشوت هم هست در پولید زایات در نوع قرار داده و اینا هم هست. خلاصه باز مسائل شخصی بود که اما طور اگر رابطه شخصی نزدیک مثلا کرزش با رئیس جمهور بوش بسیار خوب بود، بود یک رابطه شخصی خوب امرای بایدن نتانست که کرزش ایجاد کنه و بعدا هم این چیز صادق بود در مورد اشرف غنی. دیگه این مسئله است. اما در مسئله رابطه کلانتر و خب دا بسیار کسایی که در ما اینجا سفیر بود و اینا بود و ما فکر میکردیم که منافع ملی افغانستان و امریکا با هم منطبق است و ما باید سر از این کار کنیم که از وجود و حضور امریکایی ها عدی اکثر استفاده شوه، یک دوستی و یک پیمان استراتژیک طولانی مدت ایجاد شوه و باز از این کار هم صورت گرفت. اما متاسفانه یک تعدادی هم در افغانستان و در دفتر رئیس جمهوری و در دیگر جای ها بودن فکر میکردن که امریکا که حال در افغانستان آمده هیچ وقت بیرون نمیشه، چون ما هر کار که کنیم به اصلاح هر بانی که بگیریم اینا کنیم پروا نداره، ما از این طریق میتونیم که امتیاز بیشتر بگیریم از امریکایا. یعنی یک پالیسی دقیق استراتژیکی را که در او منفعت افغانستان از طریق دوستی دوامدار با امریکا تامین شد و وجود نداشت. در بس موارد وقتی که دوستای مثل ما استدلال میکردن که امریکا شاید بیرون شد، حتمی نیست که امریکا اینجا بانه، منافع امریکا تغییر میکنم، برداشت کابل تو بود که مخصوصا در دور بر دفتر رئیس جمهوری که نه امکان نداره امریکا اینجا که هست بیرون نمیشه. در نتیجه از اون فرصت ها استفاده خوب نشد، استفاده فرصت ها از دست رفت و یک رابطه که واقعا نزدیک و قوی استراتژیک باشه با وجود نامه در تعریف دوست و دشمن سوء تفاهم های صورت گرفت. معمولا اردوی امریکا به صورت مشخص میخواست بفهمه که مثلا کی دوست است کی دشمن است. برای اردو برای نظامی های در امریکا یا هر جای دیگه مسائل سیاه و سفید است، شما یا دوست هستین یا دشمن هستین. اما شما وقتی که مثلا دشمن هم میگینی برادر ماست یا مثلا عملیات نظامی امریکا را اما خدر سرکوب میکنن یا اما خدر بامرایش عداوت میکنن مثل که عملیات تروریستی طالبا بود دیگه. اینا کلشان مسائلی بود که امو تعریف دقیقی را که از این رابطه استراتژیک ما میتونست ایجاد شوه نشد و او این برداشت که امریکا به این صورت بیرون نمیشه. او وقتا ما میگفتیم که درست نیست نداره، اما یه منطقه‌ای بسیار دلایل بسیار ضعیف که مثلا در هلمند یک بیس بسیار کلان جور کردن، از این خاطر امکان نداره که برن، یا در بگرام اینقدر عسکرشان هست اینجا برای همیشه هستن، اینجا مثلا چین هست و نیفان روسیه هست و ایران هست و بزایی که هیچ توجیه منطقی نداشت. تئوری به پایه توطئه را که اساس شمانده بودن بالاخره به ضرر افغانستان تمام.
ولی جواد صاحب، با درکی که شما دارین، با سابقه که شما دارین، پیشرم خدمت شنونده عرض کردم، شما به دلایل اشاره کردین که چرا آقای بایدن این نظر داشته و بعض وقتا نظرات تند و تیز هم در مورد افغانستان ارائه کرده، ولی در مورد آقای ترامپ چی فکر میکنین؟ مگر اگر اینا برنده شوند، شما فکر میکنین وضعیت افغانستان یا پلیسی خارجی ایالات متحده در قسمت افغانستان کمک بتونه پس جان بگیره، یا ای که افغانستان چیزی است که استاستا به فراموشی سپرده میشه و توجه جهان و امریکا و رئیس جمهوری آینده امریکا هر کس که برنده شوه به شرق میانه و منازعات اوکراین مثلا متمرکز شوه و یک مقدار طوری که پیشتر هم اصلاح شد به موضوعات داخلی؟
بسیار سوال خوبی است و این بسته به دو موضوع است. یقیناً که ترامپ یک پالیسی شدید و قوی را در مقابل ایران اتخاذ کرد و این پالیسی در نتیجه ارزش استراتژیک افغانستان بالا میبرد. هر موقع فرتوندی را که ترامپ بگیره، از یک طرف مسئله رقابت با چین برای ترامپ به صورت جدی مطرح است، مسئله روسیه و اینا، یعنی عناصر منطقوی از این تعامل آینده ترامپ میتونه که باعث از این شوه که توجه امریکا دوباره به افغانستان و منطقه معطوف شود. اما در مجموع ترامپ و مخصوصا جدی ونس که آلی بایس معاون رئیس جمهور ترامپ معرفی شده، اینا یک پالیسی سیاسی ایزولیشن دارن، یک پالیسی تجرید سیاسی امریکا را دارن، یعنی در جایی که ضرورت نباشه، اگر منافع امریکا در خطر نباشه، ما داخل نشویم، زیاد اونجا نرویم. اینا اگر از نظر اقتصادی بسنجن، برای ترامپ ارزش اقتصادی افغانستان محدود است. علاقه من ندارم، در تماسایی که در یک زمانی که حتی اصلا در حکومت هم نبود، یک وقتی در فلوریدا و اینا بود که کوشش میکردیم موقع هر کس را که امکان داشته باشه بیاد در خدمت سرمایه‌گذاری در افغانستان، مخصوصا معادن و چیزا و اینا، علاقه مندی نداشت. و از اگر یعنی از به نظر من یعنی از دید اقتصادی طرف افغانستان نگاه کنه، در اون صورت امکان تغییر پالیسی کم است. مسائل حقوق بشر اینقدر برای ترامپ و اینا مهم نیست مثل که برای دموکرات ها هست.
ماله.
ما تنها جنبه که میتونه افغانستان ارزش دوباره احیا کنه و توجه ترامپ و اینا رو جلب کنه، مسائل منطقوی است. اگر انکشافات منطقه صورت بگیره، در صورت افغانستان دوباره و مسئله دیگه، مسئله حادثه غیر مترقبه امنیتی است. اگر یک حادثه امنیتی در بیرون از افغانستان اتفاق میفته و سرنخ از او به گروه های توریستی که در افغانستان است می انجامه، در اون صورت ترامپ باز موقف جدی و قاطعی خواهد گرفت، برای اینکه او امی طرز برخوردش همه طور است و امی کار برای زو موقعیت داخلی هم ایجاد میکنه.
بله. به نظر شما چقدر پالیسی ها و روابط کشورهای همسایه افغانستان در مورد ایران یک پالیسی و در مورد خود پلیسی پاکستان و روابطش با امریکا بر مسئله افغانستان تأثیر گذار است، بر سیاست از اینا در ایجه، و چی آقای ترامپ باشه و چی خانم مثلا کاملا هرس اگر انتخاب شوند؟
یقینا بله، در صورتی که تنش با ایران زیاد شوه، این سر رابطه امریکا با افغانستان تأثیر میگذاره. افغانستان همسایه ایران هست، افغانستان یقیناً و همچنان رابطه امریکا با پاکستان، مخصوصاً اگر خانم هرس میایه با سابقه شخصی که او داره، مادرش هندوستانی الاصل است، و دیگه تعهد شخصی را که او با حقوق بشر و مسائل دیگه داره، اینا باعث خواهد شد که در مورد رابطه با پاکستان احتمالاً تجدید نظر صورت بگیرم. نظامی های پاکستان بیشتر فکر میکنن که آمدن ترامپ به فایده از اونا خواهد بود، یعنی به خدمات از اونا امریکا نیازمندی زیادتر خواهد داشت. اما همونطور که ما گفتم، به سیاست خارجی ترامپ بیشتر مبتنی به این خواهد بود که چی چیز بر از او فایده میکنه در داخل امریکا،
ماله.
یا از نظر اقتصادی یا از نظر موقعیت اجتماعی. و در این شرایط، غیر از اینکه در مورد افغانستان، غیر از اینکه مثلا بایدن ملامت کنه که چرا از افغانستان بیرون شد، چرا پایگاه نظامی را از دست داد، بیشتر از این در مورد افغانستان بایدن ترامپ هم صحبت
نمیکنه.
اما موقف بایدن در گذشته خصمانه بوده، یعنی شبابانه حتما در جان سخنرانی و اینایش هستن که حتی متهم میکنه که یک کشور است که متحد نمیشه و اینا.
بله، یک ملت نیستن. من ممنون از صحبت‌های شما. برای اینکه صحبت زیادتر ادامه داده بتانیم، در موقعیتی که درباره خانم کاملا هریس و یا او طرفش، ما یک گزارش تهیه کردیم که در مورد کارها و کارکردهای خانم هریس است. اگر اجازه بدین که او را مشترکاً ببینیم و بشنویم، بعد از او با صحبت با شما دوام بدیم که در صورت که اوضاع تغییر بکنه و مهره به طرف خانم هریس موری مثبت در بخوره و ای در مقامیه، چه قسم با افغانستان و منازعات بین المللی برخورد خواهد کرد. با هم میشیم.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کامالا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلاً آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه پوست امریکایی هندی تبار است که در دومین کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی، سناتور دموکرات، میگوید
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختری یک مادر هندی و یک پدر جمیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت، با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد، در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست با عنوان لوی سارانوال ایالت کالیفرنیا اجرای وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، در دوران ریاست جمهوری خود سه قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین. اعتبار می گیرد، بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده، سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت‌های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند امریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بیگانه حراسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بیستد.
پس از عملکرد ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، هریس در گرد همهایی‌های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتری پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می‌دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد.
شکر از بیننده های شنونده عزیز خود. گزارش بود از صدای امریکا که همکارم نجیب خلیل تهیه کردانه. جواد صاحب، باز خدمت شما. شما به حیث باز هم یک کارشناس سیاست امریکا، اگر خانم کاملا هریس برنده شوان و نامزدی بگیرن در ماه آینده در از کنونسون و بتانن بالاخره ببرن، اولویت هایی که روبروی خانم هریس قرار دارد چی است؟ با چی مشکلات و چالنج های عمده باید برخورد بکنه و از کجا به نظر شما شروع بکنه؟
در دو مورد باید صحبت کنیم، یکی در مورد به اصطلاح خود امریکا که مهم است و یکی هم در مورد افغانستان که برای شنوندگان ما شما مورد علاقه مندی. در مورد امریکا ما فکر میکنم که مسئله بسیار مهم است و اعاده دوباره حق سخت جنین است برای خانم‌ها، حقی که خانم هریس بسیار جدی سر از او استاد است و یکی از مسائل مهم کمپین انتخاباتی از او خواهد بود. از نظر اقتصادی تداوم پالیسی های اقتصادی بایدن است که ظاهرا موفق است و نیاز به تعدیل عمومی از اون نیست. کوشش خواهد شد که یک ذره سطح انفلاسیون از این قدم پایین تر بیاید، چون هنوز قیمت ها در امریکا بلند است. اما در مجموع اقتصاد امریکا با یک روند نسبتا مثبت روان است و نیاز به یک دگرگونی عمیق در این مورد نیست. در قسمت روابط با روسیه و اوکراین فکر میکنم که پالیسی ادامه خواهد یافت. اوکراین شاید از کمک های امریکا مثل گذشته مستفید خواهد شد. اما در مورد افغانستان و افغان ها، ما فکر میکنم که توجه بهتر و جدیتر به وضع مهاجرین و مسئله ویزا و اینا خواهد شد، چون مسئله حقوق بشر و خود خانم هریس خودش یک پدر مادرش مهاجر بوده، یکی از این هندوستان آمده و یکی دیگه از جمیکا و او تاکید هم همیشه میکنه سر از اینکه من سابقه مهاجرت دارم و مهاجر هستم، و در حالی که برخلاف ترامپ و ونس کل ملامتی امریکا را سر مهاجرین میندازن و حتی جی دی ونس در مشخص در مورد افغان ها هم گفته بود که ما حتی برای افغان هایی که در نیروهای امنیتی و اینا با امریکایی ها کار کردن ضرور نیست که برای اینا ویزا بدیم یا ویزا اینا رو تمدید کنیم، چون اینا برای مملکت خود اگه جنگ نکردن و درد امریکا هم نمیخورن. یعنی یک موقف کاملا خصمانه در این مورد دارند. در مورد پالیسی که در مربوط منطقه ما شما خواست بود، ما فکر میکنم که کاملا هریس یک موقف اما هنگ با پالیسی های هندوستان خواهد داشت، هم به دلیل سابقه شخصی خود شاید قدر مطرح نباشه در سیاست در امریکا، در اینجای مسائل قدر زیاد رول نداره، اما مهمی است که لابی هندوستان به صورت بسیار گسترده از کاملا هریس حمایت کرده و لابی هندوستان نگویم بهتر است لابی هندوهای امریکایی، هندوستانی هایی که مقیم امریکا هستن، اینا یک قدرت بسیار محسوس اقتصادی هستن و کمک هایی که در جریان انتخابات و کاندیدا و اینا میکنن نقش مهمی را در تعیین پالیسی در آینده خواهد داشت. و ما فکر میکنم که موقف کاملا هرس در ایران خصمانه خواهد بود. اداره بسیار از اسرائیل بسیار جدی حمایت میکنه.
بله.
و در این که بازو تاثیر سر افغانستان چی خواهد بود، یه بسته به ایست که اگر بران افغانستان بران روابط ایران و امریکا به مراحل جدید تر برسه و حتی تنوز بکشه، باز دیده شده که طالبا چی میگیرن، از کی حمایت میکنن، از ایران یا از امریکا؟
جواد صاحب، حدود دو دقیقه وقت داریم. به عنوان جمع‌بندی، انتخاب کدام یک از کاندیدا را، اگر مثلا کاملا هرس باشه و در مقابل آقای ترامپ، کدام یکش به نفع افغانستان و منطقه است؟ کمتر از دقیقه وقت داریم.
افغانستان به دیگرگونی پالیسی نیاز داره. باید پالیسی و برخورد امریکا از هر که اگر ترامپ است یا از بایدن است در مورد افغانستان یا خانم هرس است تغییر کنه. با ادامه همین موقف کجدار و مریض به حل بحران افغانستان کمک نمیکنه. و امکان از اینکه این از طریق یک دولت جمهوری خواه صورت بگیره به دلیل از اینکه مسئله انکشافات امنیتی در جهان و مسئله منطقوی بیشتر است. اما از نظر حقوق بشر، از نظر تداوم کمک های معدود که امریکا و افغانستان میکنه، کاملا هرس بهتر خواهد بود. برای اینکه ترامپ به صورت مشخص گفته که حتی کاملا USAID را از بین میبره، چی رسه که کمک به افغانستان بسته USAID را میخواهد که از میان برداره و کمک امریکا را ایوازش تجارت امریکا با جهان بسازه، یعنی ترید ورسز اید، اید هم میخواه ورداره، کمک میخواه پس کنه، ایوازش تجارت با جهان باشه.
یعنی به نظر شما تغییرات عمده از بسیار زیاد در افغانستان ما باید امیدوارش نباشیم،
مگر اینکه یک حادثه امنیتی در اطراف افغانستان
خدا اتفاق.
بسیار تشکر.
بسیار زیاد تشکر جناب جواد. فقط حدود 40 ثانیه وقت داریم، شما را صحبتتان مقاوت قطع کردم، ببخشین. جواد صاحب رفتن، بسیار زیاد اصلا میتونین فقط در حدود 40 دقیقه بوین، 40 ثانیه ببخشین.
بله بله بله، فقط با 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 با, با, با امتنان از شما ببیننده ها و همی صحبت همی که منتظر افغانستان یک مسئله انتخاباتی در امریکا فعلا نیست.
تشکر.
اگر حادثه امنیتی اتفاق بیفته شرایط عوض شوه این مسئله جدا.
ممنون شما از حضورتان در برنامه. بسیار زیاد تشکر از شنونده و بیننده های عزیز ما که تا حال حوصله کردن و برنامه های ما را تعقیب کردن. برنامه های ما ادامه داره. خداحافظ.
تشکر از شما. زنده باشید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
پا دفاعی چارو که دا امریکا دا پریکرو او پوزی خوزختونو پاده لا پنتگان نا را پورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخې.